سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر. صدر زمان هند و ژاپن روی ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه مشترکی که پس از دیدار نرندرا مودی و فومیو کوشیدا نشر شد آمده است که آنها همچنان روی تأمین و حفاظت حقوق بشر و رسیدگی به بحران بشری در افغانستان تاکید کردند. مودی و کوشیدا دیروز در دهلی نو دیدار کردند. طالبان قبلا گفتند که حکومتشان همشمول است. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. گروه حوثی متحد ایران در یمن بر عربستان سعودی حملاتی را انجام داده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته است که حملات تیاره بی پیلوت و راکتی یک کارخانه گاز طبیعی مایع، نیروگاه آب شیرین و تأسیسات نفت و برق را در این کشور هدف قرار داده است. به گفته ائتلاف این حملات که اوایل امروز صورت گرفت تلفات نداشته، اما به موتورهای غیر نظامی و خانه ها خسارت رسانده است. مقام های محلی می گویند که اردوی روسیه بر یک مکتب هنرها در شهر بندری محاصره شده ماریوپول اوکراین بمباری کرده است، جایی که حدود 400 نفر پناه برده بودند. مقام ها در پیام در تلگرام امروز گفتند که ساختمان این مکتب تخریب شده و به گفته آنها مردم ممکن است زیر آوار گیر مانده باشند. درباره تلفات رویداد هنوز چیزی گفتن نشده است. در یک خبر دیگر داریم که مقام های شهر خارکیف اوکراین میگویند از آغاز تهاجم روسیه حداقل 260 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. به گفته مقام ها 14 کودک شامل قربانیان بودند. شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین با حدود 1.5 میلیون جمعیت در حال حاضر در محاصره نیروهای روس قرار دارد. و مقام ها می گویند که در نتیجه برخورد یک موتر با شرکت کنندگان فستیوال کارنوال در بلژیم دست کم 4 تن جان باختند و چند تن دیگر شدیداً زخمی شدند. رویداد در شهرک استریپی براکنی در 50 کیلومتری جنوب بروکسل پایتخت بلژیم اوایل امروز رخ داد. حدود 150 نفر برای اشتراک در رژه فولکلور سالانه در این شهرک تجمع کرده بودند. بر اساس گزارش افرادی که در موتر بودند دستگیر شدند. علت رویداد هنوز روشن نشده، اما گزارش رسانه‌ها حاکی است که موتر تحت تعقیب پلیس باعث رویداد شده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، رهبران هند و ژاپن در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان هم بحث کردند.
نخست وزیران هند و ژاپن بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان که از تمامی افغانان نمایندگی کند تاکید کردند.
فردا نوروز 401 است.
امسال این روز در حال فرا می رسد که افغانستان یک بار دیگر زیر حاکمیت طالبان قرار گرفته است و خبر هم از آمادگی ها برای سال نو و سوی طالبان نیست.
تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 25 روز شد.
وضعیت ماریوپول نسبت به شهرهای دیگر بحرانی تر است. نیروهای روسی یک مکتب را در این شهر که حدود 400 نفر در آنجا پناه گرفته بودند بمباردمان کردند.
و برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. صدر زمان هند و ژاپن روی ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه مشترکی که پس از دیدار نرندرا مودی و فومیو کوشیدا نشر شد آمده است که آنها همچنان روی ترویج حقوق بشر و رسیدگی به بحران بشری در افغانستان تاکید کردند. از سوی دیگر حکومت طالبان میگوید از همکاری تمام کشورها در زمینه رفع مشکلات افغانستان استقبال میکند. بیشتر در این گزارش.
نخست وزیران هند و ژاپن بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان که از تمامی افغانان نمایندگی کند تاکید کردند. فومیو کوشیدا نخست وزیر ژاپن که در یک سفر دو روزه به دهلی نو رفته، یکی از موضوعات مورد بحثش با نرندرا مودی همتای هندیش افغانستان بوده است. هر دو طرف در یک اعلامیه مشترک پس از این دیدار منتشر شده نوشتند، در نشست مشترک رهبران هر دو کشور روی ایجاد یک حکومت همشمول، تأمین و حفاظت از حقوق بشری و در کنار آن جلوگیری از بحران بشری در افغانستان گفتگو شده است. آقای مودی و همتای ژاپنیش گفتند برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان اراده همکاری نزدیک را دارند. اعلامی افزوده است که آنان در گفتگوهایشان بر عملشان فیصلنامه شماره 2593 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند. در این فیصلنامه آمده است از خاک افغانستان برای پناهگاه امن، آموزش، برنامه ریزی و تمویل تروریستان استفاده نمی شود. پس از حاکمیت طالبان، هند نگران است که پاکستان با استفاده از نفوذش بر طالبان بر روابط تاریخی افغانستان و هند زیان وارد میکند. اما طالبان پیش از این گفتند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری همسایه استفاده نمی شود و در توافقنامه دوحه تعهد سپردند که به تروریستان جای نمی دهند و روابطشان را با آنان قطع میکنند. هند و ژاپن در صدر کشورهای کمک کننده به افغانستان قرار دارند که پس از آمریکا، بریتانیا و آلمانی بیشترین همکاری را در بخش مالی و ساخت و ساز به افغانستان کردند. حکومت طالبان نیز به نقش مثبت هند و ژاپن در افغانستان باور دارد و امیدوار است که نسبت به آنها نگرش منفی نداشته باشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
ما از کشورهایی که خواهان کمک به افغانستان هستند و برای رسیدن به یک راه حل برای مشکلات افغانستان نظر مثبت دارند استقبال میکنیم و تاییدشان میکنیم. از آنان میخواهیم که در پیوند به افغانستان ذهنیت مثبت داشته باشند و ما هم متحد هستیم که با هم روابط خوب تامین کنیم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از آنان انتقاد میشود که حکومتشان همه شمول نیست، موارد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را نقض کردند و در کنار آن بسیاری از آزادی های مردم افغانستان را سلب کردند. اما طالبان تمام این موارد را رد میکنند و میگویند نظامشان مطابق شریعت اسلام است.
رهبران هند و ژاپن در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان هم بحث کرده و روی ایجاد حکومت همه شمول در این کشور تاکید کردند. در گفتگویی که با محمد عیسی قدمر، کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی داشتم، نخست از آقای قدمر پرسیدم که از دید او حکومت همشمول به چی معناست و به کدام حکومت همشمول گفته می شود؟
همشمول به معنی از این است که یک برداشت بسیار ناقص و نادرست پیش مردم یا به اصطلاح پیش خود طالبا که توجیه میکنه است که وقتی مردم همشمول میگن، همشمول به معنای همو چهرهای تکراری رژیم گذشته که در فساد و رشوت و اختلاس ها غرق بودن. همشمول به این معناست که یک حکومت باید قانون داشته باشه، یک حکومت باید آزادی بیان داشته باشه، یک حکومت باید حقوق بشر مراعات بکنه، یک حکومت باید به خانما حق بده که اونا در فعالیت های اجتماعی و در خود اجتماع حضور بسیار فعال داشته باشه. این به این معنا.
طالبان گفتند که برایت حقوق بشری و آزادی بیان در چارچوب اصول اسلامی و ملی متحد هستند و دیگر این که حکومتشان همه شمول است و در آن هم اقوام حضور دارند.
من این تو فکر میکنم که اسلام تنها از طالبان نیست که ایره شمشیر جور کردن. اسلام یک دین وسیع است که نصف کشورهای دنیا به وقتی دارند و اسلام یک چیزی هم نیست که مشخص بر خود طالب باشه. مردم افغانستان 40 میلیون، نفوس افغانستان 99.99% یک اقلیت بسیار کوچک مذهبی هندو، برادرای هندو دارند، یک کلش مسلمان است.
صدر زمان هند و ژاپن همچنان بر اهمیت تطبیق قطعنامه 2593 شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کردند. در این قطعنامه گفته شده که از قلمرو افغانستان برای آموزش، برنامه ریزی یا تمویل مالی اقدامهای تروریستی نباید استفاده شود. طالبان پیوسته اطمینان دادند که از خاک افغانستان زیر هیچ کشور کار گرفته نخواهد شد. به باور شما نگرانی هند مشخصاً چیست؟
یقیناً کشورهای منطقه از گسترش گروپ های دهشت افغان اینا حراس دارن و این حراس جنرال های امریکایی هم گفتن. یکی دو سه روز پیش مکنزی، قماندان سنتکم امریکایی، را مسئله اظهار کرد که داعش انوزم یک تهدید است و در حال گسترش است در افغانستان. همچنین القاعده. هند هم میفهمین کشور است که ایدا از تروریسم حراس دارن و میترسن که تروریسم اینا را متضرر نسازه و کشورهای منطقه هم همین نگرانی و تشویش دارن. با وجزی که طالبا ای وعده را دادن به جهانیان که ما این گروپ ها را مهار میکنیم، ولی تا انوز ما چیزی نمیبینیم.
گفتگوی بود با محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است.
سرود و سخن نوروزی.
شادند جهانیان به نوروز و به عید.
روزگارتان همیشه سرسبز، نوروزتان مبارک باد.
سال نو را به خاطر تغییر طبیعت همه سال گرامی می دارم.
این برنامه ویژه را بر روز دوشنبه در ساعت 11 به وقت کابل از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 بشنوید. در امواج کوتاه 25، 31 و 41 متر هم مهمان خانه هایتان هستیم.
اکنون بیایید بشنویم که باشنده های کابل درباره آمادگی نوروز چی میگویند. همکارم سر به جاده های شهر کابل زده و این گزارش را تهیه کرده.
فردا نوروز روز نخست سال 1401 خورشیدی است. امسال این روز در حال فرا می رسد که افغانستان یک بار دیگر زیر حاکمیت طالبان قرار گرفته است و خبر هم از آمادگی ها برای سال نو از سوی طالبان نیست. در آستانه فرا رسیدن سال نو بازارهای کابل جوش و شور خود دارد، اما شاید نه به اندازه‌ای که سالهای گذشته داشت. شماره اندکی دیده میشن که بر بزرگداشت از این جشن مصروف خریداری هم. افت میوه خشک، ماهی و جلبی و لباسهای نو از کالاهای نمادین برای بزرگداشت از نوروزند. نجیبه 45 ساله یکی از باشندگان کابل است که با بسته های میوه خشک در دست کنار ماهی فروشی استاده است و به رادیو آزادی گفت:
ما هر سال نوروز را تجلیل میکنیم. امسال ما میوه خشک هم گرفتیم، ماهی جلبی هم میامدیم میگیریم، فردا بخی میلان میریم. این بایسه اقتصاد شکر داریم، میره دستیم میوه خشک هم گرفتیم، میوه هم تر کردیم. نوروز بخیر باشه.
اما با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان و افزایش فقر و بیکاری، بزرگداشت از نوروز را برای برخی ها بی‌معنا ساخته است، زیرا نه توان خرید را دارند و نه هم سر و سامان تجلیل از این روز را. جمیل 32 ساله یکی از باشندگان کابل است. او میگوید سرپرستی 5 عضو خانواده را دارد و پس از روی کار آمدن طالبان بیکار شده است.
از اینکه باید فکر باشیم نوروز به خاطر که جوان با خودی شستن این سری خواهدی هم برای نمی کنم که نوروز تو وقت است تو وقت نیست. یعنی سال قبل یک ماه پیش
همانند جمیل، ده ها تن دیگر نیز به این وضعیت روبرواند و میگویند پس از تحول سیاسی در افغانستان اقتصادشان خراب شده و بیشترشان بیکار شدند. احمد 22 ساله از کسانی است که سال گذشته را با مشکلات و ناداری سپری کرده است.
کاربار نیست، روزبارم خراب است، کاربار دیگه کنم
خریداری سبزی و میوه برای شب سال نو، تهیه ماهی و خریداری لباس نو، بردن ماهی و جلبی و تحفه به نامزادان، رفتن به زیارت ها و باغ های تفریحی، کاغذ پران بازی و بازی های عنعنوی دیگر از رسم های مردم افغانستان در نوروزند. در حکومت های گذشته هم زمان با فرا رسیدن نوروز آمادگی های ویژه از سوی مسئولان حکومت های پیشین گرفته می شد. امنیت ویژه در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور تامین می شد و کمیسیون ویژه برای برگزاری جشن نوروز گماشته می شد. آنچه که امسال از آن خبری نیست. رسانه های دولتی و خصوصی نیز پیش از فرا رسیدن نوروز برنامه های ویژه نوروزی تهیه می کردند.
نوروز 1401 مبارک. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. رادیو آزادی با برنامه‌های خاص نوروزی با موسیقی رنگارنگ. وعده ما روز دوشنبه از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:14 عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می شود.
نحمد الله، نحمد الله علی النعمه.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when there is
mistake. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در 25مین روز تهاجم روسیه بر اوکراین خبر می رسد که مکتب هنرها در شهر ماریوپول هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفته است. دهاتن آنجا پناه گرفته بودند. همکارم سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
در حالی که حملات هوایی نیروهای روسی به شهرهای مختلف اوکراین ادامه دارد، کشورهای مختلف جهان با نکوهش این حملات خواستار آتش‌بس فوری شدند. وضعیت ماریوپول نسبت به شهرهای دیگر بحرانی تر است. نیروهای روسی یک مکتب را در این شهر که حدود 400 نفر در آنجا پناه گرفته بودند، بمباردمان کردند. مقامات محلی گفتند که ساختمان این مکتب تخریب شده و امکان دارد مردم زیر آوار گیر مانده باشند. گزارش فوری از تلفات داده نشده است. از سوی دیگر، میخائیل ورشینین، یک مسئول پلیس این شهر، در پیام ویدیویی خود گفت که کودکان و افراد مسن میمیرند، شهر تخریب شده و از روی زمین محو میشود. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که آقای ورشینین این سخنان را در خطاب به رهبران غربی گفته است. مقامات محلی گفتند که حدود 450 هزار نفر از دو هفته به این سو در این شهر محاصرند. آنها با ادامه بمباردمان نیروهای روسی و در حالی که جریان برق و آبرسانی قطع شده و سیستم گرمکن از کار افتاده، در پناهگاه‌های زیرزمینی به سر می‌برند. گروه‌های نجات هنوز هم تلاش می‌کنند تا زخمیان و اجساد را از زیر آوار ساختمان تئاتر ماریوپول بیرون آورند. این ساختمان که مردم در آن پناه گرفته بودند، روز چهارشنبه گذشته بمباردمان شد. وادیم دنینسینکو، یک مسئول وزارت داخلی اوکراین، گفت که نیروهای روسی دیروز به کارخانه فولاد ازوستال حمله کردند و درگیری شدید رخ داد. و گفت که این کارخانه که یکی از بزرگترین فابریکه‌های فولاد در اروپا است، در حال از بین رفتن است. ملل متحد میگوید تاکنون 847 غیر نظامی در جنگ در اوکراین کشته و 1399 تن دیگر زخمی شدند. دفتر سارنوالی عالی اوکراین گفته که 112 طفل هم در جمع کشته شدگانند. سازمان صحی جهان میگوید که 43 حمله به شفاخانه ها و مراکز صحی ثبت شده که در نتیجه 12 نفر کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. ارقام ملل متحد نشان می‌دهد که جنگ اوکراین 3,300,000 نفر را آواره ساخته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:18 عصر و وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. اکنون چند خبر ورزشی.
رقابت‌های کانفو در ولایت قندوز. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها با اشتراک ورزشکاران ولایت قندوز و سمنگان در باشگاه ورزشی رستم برای یک روز راه‌اندازی شده بود پایان یافت. در این رقابت‌ها 20 جفت ورزشکار در کاتگوری سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم به رقابت پرداختند. ورزشکاران بغلان مقام اول و سمنگان مقام دوم را در این رقابت‌ها به دست آوردند. ششمین در مسابقات فیتنس زون شمال به میزبانی بلخ برگزار شد. کمیته ملی المپیک در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات میان 150 ورزشکار از ولایات تخار، قندوز، بغلان، کابل، شبرغان و فاریاب در کاتگوری ها و وزن های مختلف برای دو روز در شهر مزار شریف دایر شد. هدف از راندازی این رقابت ها شناسایی چهره های برتر با بازی های آینده گفته شده است. و تیم فوتبال چلسی به مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی انگلیس صعود کرد. در نخستین بازی مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی انگلیس نوقت شب گذشته تیم فوتبال چلسی مهمان تیم میدلزبور بود و این تیم با نتیجه 2-0 تیم رقیب را شکست داد و به این ترتیب تیم فوتبال چلسی به عنوان نخستین تیم راهی مرحله نیمه نهایی شد. در ادامه بازی های مرحله یک چهارم نهایی قدیمی ترین تورنمنت فوتبال جهان فردا تیم های اورتون و کریستال به مسافه هم می روند.
روایت ها،
گفتگوها و پیامهای شما.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته دگرگونی های اقتصادی افغانستان را در یک سال گذشته بررسی میکنیم. یک تحلیلگر میگوید
یک بحران نیست، یک فاجعه است در افغانستان. عاید مردم از سطح بخور و نمیر هم پایین تر آمده.
از پیام های صوتی شما
فقط یک روز تا نوروز مانده و جشن سال نو امروز مانده. هوای بلخ از بس عاشقانه است، به هر جا پاس چمن افروز مانده.
افغانستان سال 1400 هجری شمسی و پایان قرن را با نقطه عطف پشت سر گذاشت. سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت. این دیگرگونی بر اقتصاد عمدتاً متکی بر کمک‌های خارجی افغانستان هم سایه افکند. جاوید نعیمی نگاه انداخته به مهمترین رویدادهای اقتصادی سال و تأثیرات آن بر زندگی مردم عادی.
برادرم در یک موسسه کار میکرد، میتونست که خانواده را پیش ببره، مشکلات خانواده را. مگرم امروز کار نیست، بار نیست و روزها به مزدورکاری میره، گاهی کار پیدا میشه، گاهی نمیشه.
فاطمه 25 ساله یکی از میلیون ها افغان است که با خطر گرسنگی دست و پنجه نرم میکند. او در خانواده 8 نفری در ولایت بلخ در شمال افغانستان زندگی میکند. فاطمه میگوید که برادرش در یکی از اداره های غیر دولتی کار میکرد و میتوانست مصارف خانواده ایشان را تأمین کند. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، مسیر زندگی فاطمه و خانواده‌اش تغییر کرده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
سرخان ما به حد نسبت به سابق تغییر کرده، مثل که سابق هر چیزی که بود بازم یک چیز بود برخوردن. مگرم امروز در نظر به وضعیت که فعلا جریان داره، ما هیچ چیز در خانه نداریم، به روزا گرسنه میمانیم.
عبدالمجید 50 ساله و باشنده کابل با فاطمه موافق است. او در حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در یکی از مؤسسات غیر دولتی راننده بود، اما اکنون بیکار است. با شکایت میگوید که کار نیست، کرایه خانه اش را پرداختن نمیتواند و بنابر نیاز شدید به کارهای شاقه رو آورده است.
تعداد فامیل ما 12 نفر میشه. در این نانوار همی 12 نفر با خود مستم که تمام هم بچه یک های مرکز همش متعلم بودن و محصل بود و این همی در همی کل اگه بیکار هستیم. خانیم کرایی هست. ما یک تازه کرای خانه میتونم. بسیار با مشکلات اقتصادی زیاد موازی هست. ما تمام هم میشه از مال خانه خود سروختیم به خاطر که کرای خانه رو ما بتونم تکمیل بچادم.
سازمان ملل متحد تخمین میکند که حداقل 24 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرواند. مشکلات اقتصادی در افغانستان به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در 24 ماه اسد افزایش یافت. با حاکمیت دوباره طالبان، میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی با افغانستان قطع و حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی این کشور در امریکا منجمد شد. حکومت سرپرست طالبان میگوید که یکی از عوامل بزرگ رکود اقتصادی تحریم‌های جهانی بویژه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که برخی برنامه‌های اقتصادی در جریان است. آنها تلاش دارند تا تاجران افغان خارجی در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
در بخش تجارتی هم پیشرفت شده، با کشورهای زیاد تماس داریم، همچنان در جلب سرمایه جدن تلاش داریم که گام‌های برداشته شود و کشورها سرمایه‌گذاری بکنن، همچنان تجاران در بیرون از کشور بیان خاک خود سرمایه‌گذاری بکنن. ما زمینه سازی میکنیم در این راستا.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که با سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت، هیچ گونه سرمایه گذاری بزرگ در افغانستان صورت نگرفته. آزرخش حافظی، عضو هیئت مدیریت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سال 1400 را برای افغانها مملو از بحران میداند. او بر رادیو آزادی این گونه توضیح میدهد.
1.4 میلیون نفر نانآور، 1.4 میلیون خانواده بود. وقتی که اینا خود از دست دادن، امتیازات خود از دست دادن و معاش خود از دست دادن، در حقیقت 1.4 میلیون خانواده که اگر ما او رو به صورت متوسط در هر خانواده 8 نفر حساب کنیم، در حالی که بیشتر از افغانستان خانواده در حدود 10.500.000 نفر به فقر رفتن و به جمله 1.4 میلیون نفر به جمله بیکاره افزوده شد.
محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنعت هم با حافظی موافق است.
یک بحران نیست، یک فاجعه است در افغانستان، برازی که عاید مردم به کلی از سطح بخور و نمیر هم پایین تر آمده، به اون سطح خود رسانده یا در بعض مناطق تا به حالت قحطی آمده و این خودش یک فاجعه بسیار کلان است. خودش نشان میده که مردم و با وصف ازی که میخواین اما تقاضای مؤثر عبارت از تقاضایی است که او توهم باشه با قدرت خرید. همین متاسفانه پیش مردم افغانستان وجود نداره و این خودش باعث ازی میشه که دسترخانشان روز به روز کوچکتر شوه.
سازمان ملل متحد در ماه جنوری امسال گزارش داد که پس از حاکمیت دوباره طالبان حدود 500 هزار تن در افغانستان بیکار شدند و این آمار امسال بیشتر هم خواهد شد. سازمان ملل متحد در ماه جنوری برای کمک فوری با نیازمندان افغان خواهان کمک حدود 5 میلیارد دلاری از سوی تمویل کننده ها شد. شمار از آگاهان میگویند که کمک برای نیازمندان راه حل موقتی است و برای دراز مدت کارایی ندارد. خلیل الله نادم، آگاه امور سیاسی و اقتصادی در لندن، به این باور است.
دولت طالبان کاری که باید بکنه است که ما فابریکات متعددی در افغانستان داشتیم که فابریکات مستقیماً با زارعین ارتباط داشت، یعنی فابریکاتی که هم کارگر داشته باشه، هم ترانسپورت فعال می‌سازه، هم تامینات احتیاجات عامه را رفع می‌سازه و هم برای زراعت کمک میشه که زارعین فعال میشن.
محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنعت افغانستان میگوید که برنامه برای نجات این کشور از بحران فعلی به چند مرحله نیاز دارد.
من تو فکر میکنم که یک برنامه دو مرحلوی ضرور است برای افغانستان. یکی یک پروگرام عاجل است که آن مردم فقیر و بیچاره افغانستان از این حالت آنی فوری چطور نجات بدن و این ما را در مرحله انکشاف دوم میرسونه. مرحله دومی است که سرمایه گذاری های بزرگ صورت بگیره در رشته های مختلف تا هم سطح تولیدات داخلی بلند بره، هم سیاست تعویض واردات و انکشاف صادرات به وجود بیاید که ما صادرات ما بیشتر شود از واردات. با
آذرخش حافظی میگوید افغان ها پول زیاد در اختیار دارند اما برای سرمایه گذاری و مسئولیتشان اعتماد نمی کنند.
اگر افغانستان مشروعیت سیاسی داشته باشد و از طرف کشورهای مختلف دولت به رسمیت شناخته شود، با موجودیت امنیت سراسری و با موجودیت شفافیت در امور دولتداری، با میلیاردها دلار پول در افغانستان سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت. اول خود افغانها مقیم خارج و داخل افغانستان در حدود 150 میلیارد دلار به اساس برآوردهایی که ما کردیم و سرویهایی که انجام دادیم نقدی ندارن. افغانها هیچ وقت به این اندازه پولدار نبودن، مثل کمیال هستن.
سال 1400 با همه فراز و فرودهایش به پایان می رسد. فاطمه عبدالمجید و میلیون ها شهروند دیگر منتظرند که کسب و کارشان دوباره رنگ و رونق گیرد و آنها دیگر نیازمند گفتن نشوند. شمار از آنها استدلال می کنند که اگر جنگ در افغانستان پایان یافته باشد، اکنون بحران دیگر آغاز شده: فقر، گرسنگی و بیکاری.
فقط یک روز تا نوروز مانده، با جشن سال نو امروز مانده. هوای بلخ از بس عاشقانه است، به هر جا پاس چمن افروز مانده. اگر تو پا به پای گل بیایی و بزم عارفان با مل بیایی، ببخشی جان بهار بی نفس را، شبی باران اگر در کل بیایی. بیا تا هم نفس با هم بمانیم، سرود همدلی ها را بخوانیم، پیام جشن نوروز و گل سرخ به گوش مردم دنیا رسانیم، پیام جشن نوروز و گل سرخ به گوش مردم دنیا رسانیم. سال نو را از صمیم قلب با تمام هموطنان عزیزم هر کجای دنیا که هستن خوش ثبات میگویم و یک سال پر از خوشی، پر از سعادت، پر از زندگی لذیذ است، شادی ها برایشان آرزو دارم. امید دوار هستم که هر شبشان براد و هر روزشان نوروز و سال نو و عید باشد. احمد شاه فایز، خدمتگزار دوستای نازنینم، قربان سر همگی.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. آیست آیست